بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. شیخ و اتباع مشائین، اینها دلیلی که بر وحدت نفس داشتن، که نفس واحده و خودش فاعل افعاله ولیکن به توسط قوا، اینا دلیلشون بر وحدت نفس تعاون و تدافع در افعال قوا بود که از این تعاون و تدافع بین افعال قوا معلوم میشه که یه امر مشترکی در بین قوا هست که این رابطه بین قواست و مجمع بین قوا هست. صدر المتعلین قدس سر رو داشتن نقد میکردن این دلیل را و احتمالاتی رو در نقد مطرح فرمودن و بر پایه هر احتمال اشکالاتی رو متوجه این دلیل کردن. ایشون فرمودن که مقصود از رابطه بین قوا بودن نفس چیه؟ یه احتمال این بود که شما میخواید بگید که نفس علت قواست، بر پایه این احتمال سه تا اشکال متوجه فرمودن که دیگه چون عبارتش هم خونده شد اینو دیگه تکرار نمی کنیم. اون اندازه‌ای که خب مربوط میشه به بحث امروزمون و ارتباط داره با بحث امروز، اون رو مرور میکنیم. سه تا اشکال متوجه این احتمال فرمودن. احتمال دیگر این بود که مقصود از رابطه بین قوا بودن نفس عبارت باشه از مدبر بودن نفس و محرک بودن نفس، که نفس مدبر قواست و محرک قواست. این احتمال خودش باز به دو تا شعبه پیدا می کرد، باز به دو احتمال تقسیم می شد. احتمال اول این بود که این که نفس مدبر قواست و محرک قواست یعنی محل قواست، یعنی جایگاه قواست، یعنی قوا در نفس و نفس فاعل افعال قواست و متصف به صفات قواست. یعنی مثلا ابصار که صفت باصره هست، این صفت نفس و همینطور بقیه قوا. این یه احتمال بود. صدر المتعلین فرمودن که این احتمال حقی است و این همون نظر ماست که در پی تبیینش هستن ایشون در همین فصل در ادامه بحث، که حالا امروز انشالله بهش میرسیم. منتها مشائین مثل شیخ، اینها مرد میدان اثبات این احتمال و این نظر نیستن. دو با توجه به سه تا اشکال که جلسه قبل گفته شد، یکی این که اگر شما معتقدید که نفس محل قوا هست، یعنی قوا در نفسه و نفس فاعل افعال قواست، متصف به صفات قواست، دیگه چرا شما قائل به تعدد قوا هستید؟ چرا قوای متعددی قائل هستید بهش و برای هر کدامم یک محلی جدای از محل دیگری اثبات میکنید؟ مثلا برای قوه باصره محلی که تعیین میکنین روح بخاری که در ملتقى العصبتین در پیشانی هست، یا مثلا محلی که برای قوه سامعه شما قائل هستید بیان میکنید روح بخاری که در عصب داخل گوشه، محل باصره روح بخاری که در اون ملتقى العصبتین است، اینم روح بخاری که در عصبی که داخل گوش فرش هست پهن هست. شما اگر میگید نفس محل قواست و نفس فاعل افعال قواست، متصف به صفات قواست، این دیگه یعنی چی؟ قول به تعدد قوا، این چه معنا داره؟ که باز برای هر قوه یک محلی که مباین با محل قوه دیگر است اثبات میکنید و قائل هستید. این یه اشکال. اشکال دیگر این استش که اگر نفس محل قواست و فاعل افعال قوا و متصف به صفات قوا، یعنی یه وجودی، یه هویتی، یه حقیقتی است که همه این افعال قوا از او صادر میشه و فعل اوست، دیگه تدافع در فعل قوا یعنی چی؟ چه معنا داره؟ آخه تدافع در فعل در جایی است که دو تا فاعل باشه، هر کدوم یه فعلی داشته باشه و فعل یکی جلو فعل دیگری را بگیره. بنابراین احتمال که دیگه فاعل یکیه، همون وجود نفس، حقیقت نفس، دیگه تدافع در فعل فاعل واحد این چگونه تصور میشه، چگونه معنا پیدا میکنه؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم که مرتبط به همون اشکال اول هست اینه که اگر شما قوایی اثبات کردید در محال متباینه، که هر کدوم در یه محلی که جدای از محل دیگری است، خب اگر اینجوری اثبات کردید و هر قوه‌ای را فاعل یک فعلی دانستید، چون شما میگید مثلا قوه باصره، چون آخه شما اینجوری معتقدید که نفس فاعل افعاله ولی افعالش را به واسطه قوا انجام میده، یعنی مثلا ابصار را به واسطه قوه باصره، خب اگر قوای متعدد و گوناگون قائلی در محال متباینه، این لازمش این استش که انسان که همون نفس انسانه دیگه این خودش نبینه، چشمش ببینه. شما اگر تعدد قوا رو قائل هستید و اثبات میکنید و برای هر قوه فعلی، چجوری این افعال رو باز به نفس نسبت میدید؟ نه دیگه، بنابر قول به تعدد قوا این انسان و نفس نیست که میبینه، چشمشه میبینه، یعنی ابصار قائم به خود انسان که نفس باشه نیست، قائم به باصره انسانه، و همینطور سما قائم به سامعه هست، نه قائم به انسان، نه قائم به نفس. اینا چطور شما به نفس نسبت میدید؟ با توجه به این اشکالات دیگه اثبات این که نفس محل قواست، فاعل افعال قواست، متصف به صفات قواست، این دیگه کار شما نیست، این کار صدر المتعلهین قدس سره هست که حالا در ادامه بیان خواهند فرمود. احتمال دیگر برای مدبر بودن و محرک بودن نفس نسبت به قوا که حالا اینو در تکراری که میکنیم به خاطری که جوابش مونده باز عنایت بفرمایید که بیشتر روشن بشه این احتمال. مقصود شما اینه که حس مثل قوه باصره مثلا این ادراک میکند یک شخص معین با عوارض مشخص، باصره یه شخص معینی رو با یک عوارض مشخص خاص و جزئی ادراک میکنه، مثلا چشم، البته قوه باصره‌ای که در چشمه، این میبیند زید را که یه شخص معینیه، با مثلا شکل خاصی که داره، با رنگ خاصی که داره، با مقدار مشخصی که داره، این باصره این رو ادراک میکنه. بعد که باصره این رو ادراک کرد، نفس همین رو به صورت کلی ادراک میکنه، یعنی این شخص رو به صورت کلی، که به صورت کلی یعنی به صورت شخص و ما، به صورت شخص و ما، نه شخص معین. چشم شخص معین رو میدید، نفس ادراک میکند شخص و ما رو، یه شخصی رو به طور کلی. شخص و ما با شکل و ما و با لون و ما و با مقدار و ما، یعنی یه شخص رو به طور کلی و شکل رو به طور کلی، مثلا اگر زیباست یا مثلا نازیباست، اون تناسبی که مثلا بین اندام و اعضا و اجزای اون شخص هست که یه وقتی تناسب عنیقیست، مثلا شکل، این شکل کلی، نفس شکل کلی، یا لون کلی، مثلا اگر سیاه هست، سیاه به طور کلی، نه سیاهی این شخص، سیاهی به طور کلی، سیاهی به طور کلی، یا مثلا مقدار، حالا همین مقداری که شخص داره که مثلا 1 متر و مثلا 70 سانت قدشه، 1 متر و 70 سانت کلی، نه این 1 متر و 70 سانتی که این شخص داره. اینا رو به این صورت نفس ادراک میکنه، یعنی بعد از ادراک حس نفس به این صورت اینا رو ادراک میکنه. اون وقت این انضمام کلیاتم مفید تشخص نمیشه، یعنی اینکه مثلا اینکه نفس میاد ادراک میکنه شخص و ما را و زمیمه بهش میکنه شکل و ما را یا لون و ما را یا مقدار و ما را، این باعث نمیشه که اون شخص بشه جزی، یعنی اون شخصی که نفس داره ادراک میکنه. چرا؟ چون انضمام کلی به کلی، ولو 1000 تا کلی باشه، این مفید تشخص نیست، چنان که در بحث تشخص در جلد اول گذشته. خب حالا که نفس آمد، همین چیزی رو که حس به طور جزئی ادراک کرده به طور کلی ادراک کرد، پیرو این ادراک کلی نفس طلب کلی و اراده کلی نسبت به تحصیل اون شیئی که نفس ادراک کرده، که حالا مثلا این عرض میکنم شخص کلی و با شکل کلی و نمیدونم این کلی که ادراک کرده، که حالا مثلا فرض فرمود اگر حس یه غذایی دیده با یه خصوصیاتی، نفس آمده همین رو به صورت کلی ادراک کرده، پیرو به ادراک کلی نفس طلب کلی و اراده کلی برای نفس حاصل میشه نسبت به تحصیل همین غذا که این غذا رو به دست میاره. به دنبال این طلب کلی و اراده کلی نفس، اراده جزئی و طلب جزئی. اراده کلی یعنی اراده خوردن و به دست آوردن یه غذایی با مثلا همون خصوصیات. مثلا فرض بفرمایید که مثلا نان سنگک مثلا با اون طعمی که داره، با اون نمیدونم بویی که داره، به طور کلی به دنبال این اراده کلی، اراده جزئی برای نفس پیدا میشه، که اراده جزئی یعنی همین غذا رو که حس دیده بودم این رو به دست بیاره و بخوره. چرا این اراده جزئی پیدا میشه؟ به خاطر تخصص قابل، که قابل همین بدن دیگه که قبول میکند این غذا را یا مثلا این شخص را، حالا هر چیزی که در مثال در نظر بگیریم، این قابل که بدن باشه چون خاصه دیگه جزئیه، به خاطر تخصص قابل اون شی، همون شیئی که نفس اراده کلی اول برای تحصیلش داشت، و چون این قابل، این بدن قابل اون شی چون جزئیه، اراده جزئی برای نفس پیدا میشه. این اراده جزئی میشه شهوت، میشه میل، که انسان میل پیدا میکنه این غذای خاص رو، این غذای مشخص رو که جلوش هست بخورد. یا مثلا این اراده جزئی، این طلب جزئی میشه غضب. حالا این مثال مثلا در مورد شهوت و میل بود، حالا یه مثال باز عوض کنیم در مورد غضب که جلسه قبل عرض کردم. وقت ببینید به این بیان و به این معنا نفس هم حس، هم عرض می کنم که عقل، هم شهوت، هم غضب، هم حرکت. حالا اینم عرض نکردم که وقتی که اراده جزئی برای تحصیل اون شی پیدا شد در نفس، اون وقت حرکت صورت میگیره، پا میشه آدم میره و اون غذا رو، اون شی رو عرض می کنم که مثلا حالا غذا باشه میخوره. به این معنا نفس هم حس، هم حرکت، هم شهوت، هم غضب و همه افعال مال نفس. به این معنا، به این بیان، به این بیان. و حال اون که نقش نفس در این بین فقط ادراک کلی بود، توجه میکنید، اما با این طول و تفصیلی که گفتیم، به این بیان و به این معنا نفس دیگه میشه همه این قوا و کارها و افعال این قوا همه میشه فعل نفس. به این معنا دیگه نفس هم حس، هم حرکت، هم عرض میکنم شهوت هم غضب هم احساس میکنه هم حرکت میکنه هم اشتها پیدا میکنه هم غضبناک میشه به این بیان به این معنایی که گفتی. اینم احتمال دوم در تدبیر و تحریک نفس نسبت به قوا که در مجموع میشه احتمال سوم از اون سه احتمالی که در نقد دلیل وحدت نفس شیخ صدر المتعلهین دادن. حالا الان رسیدیم از نظر عبارت به اول بحث امروز که اقول که ایشون میفرمان این احتمال هم درست نیست و سه تا اشکال که جلسه قبل حالا دو تا عرض کردیم در مجموع سه تا اشکال ایشون متوجه میکنن به این احتمال. اشکال اول این استش که فعل قوا نسبت به نفس فعل امر مباین به مباین نیست. این اشکال اولیشونه. فعل قوا نسبت به نفس فعل امر مباین به مباین نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که نفس و قوا مباینتی بینشون باشه؟ اون وقت فعل قوه اگر نسبتش دادیم به نفس نسبت فعل یه امر مباینی باشه به یه امر مباین دیگر. این برگشتش به اینه که صدر المتعلهین میخوان بفرمان بین نفس و قوا مباینت نیست، جدایی نیست. و حالون که در این احتمال اینجوریست، یعنی در این احتمال بین نفس و قوا مباینت فرض شده، جدایی فرض شده و اگر فعل قوا به نفس نسبت داده میشه از باب نسبت فعل امر مباین به مباین میشه. چرا؟ به خاطر این که طبق این احتمال حس که قوه هست جزئی رو ادراک میکنه، نفس کلی رو ادراک میکنه و اگر این فعل جزئی که فعل حس هست و فعل قوه هست به نفس نسبت داده میشه از باب فعل نسبت فعل امر مباین به مباین میشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که طبق این احتمال باید بتونیم حس و حرکت و شهوت و غضب را به عقل فعال نسبت بدیم، به خاطری که عقل فعال هم همین اموری رو که حس به صورت جزئی ادراک میکنه او به صورت کلی ادراک میکنه. اگر ادراک امر جزئی که حس مدرک اوست به صورت کلی این مصحح میشه برای اسناد حس و حرکت و غضب و شهوت به نفس، خب لازمش اینه که همین چیزها رو از قبیل حس و حرکت و شهوت و غضب بتونی به عقل فعالم نسبت بدی، چون همین امور جزئیه‌ای که حواس ما ادراک میکنه عقل فعال اونها را به صورت کلی به نحو کلی ادراک میکنه. و حالون که عقول مبرای از این امور مثل حس و حرکت و شهوت و غضب نمیشه اینها را به عقل نسبت داد. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم اینه که این احتمال خلاف وجدانه، خلاف اون چیزیست که ما از درون خودمون سراغ داریم و میابیم. اون چه که وجدانن هر کسی اون رو در میابد، هر انسانی، هر شخص، اون عبارت است از این که همونی که مدرک جزئیه مدرک کلیه هست، همونی که مدرک کلیه مدرک جزئیه هست. یعنی همین نفسی و همین منی که، همین انایی که ادراک میکند کلی رو، همون هم از ادراک میکند جزئی رو. همون منی که ادراک میکنه کلی رو، ادراک هم میکنه جزئی رو. و همون منه که تعقل داره، که همون ادراک کلی باشه، احساس داره، حس داره، حرکت داره، شهوت داره، غضب داره. اینجوری نیست که اون منی که ادراک کلی میکنه او دیگه ادراک جزئی نکنه، ادراک جزئی رو حسش بکنه. نه، من میفهمم، من میبینم، من حرکت میکنم، من اشتها دارم، من غضب دارم. این امر وجدانی است. و حال اون که در این احتمال من فقط میفهمم، ادراک کلی میکنم، تعقل میکنم، اما دیگه من نیستم که میبینم، حس منه. من نیستم که حرکت میکنم، من فقط میفهمم، تعقل میکنم، ادراک کلی میکنم. این خلاف وجدانه. اینم اشکال سوم. بعد از این سه اشکال به این احتمال، صدر المتعلهین آهسته آهسته و آرام آرام منتقل میشن به نظر حق در این باب، در این بحث که نظر خودشون هست، که همون النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا باشه. ایشون می‌فرمایند که نفس، حالا تعبیر بنده هست، نفس جامع قواست، نفس جامع قواست و فاعل افعال قواست، و در این جامعیت نسبت تألیفی و ترکیبی و دورهمی بین نفس و قوا کفایت نمی کنه. نفس جامع قواست، یعنی همه قواست. قوا نفسن، نفس جامع قواست، همه قواست. ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا، فعل قوا فعل نفس. در این جامعیت نفس نسبت به قوا و این که نفس فاعل افعال قوا باشه، نسبت تألیفی و ترکیبی و دورهمی بین نفس و قوا کافی نیست. نسبت تألیفی و ترکیبی مثل چه؟ مثل نسبت ملک و جنود، پادشاه و لشکریانش، مثل نسبت صاحب بیت، صاحب خونه، آقای خونه با اهل و عیال و اولاد و خدامش، که آقای خونه‌ای، خب این یه نسبت تألیفی و ترکیبی و دورهمی با زن و بچه خودش و با خدام خودش داره، کسانی که خدمتش میکنن، عبید و امائش، از مرد و زن، نوکر و کلفتش. اینجوری نیست که این نسبت رو مشهور و مشائین مثل شیخ قائلن. شیخ نسبت نفس و قوا رو این چنین میدونن، مثل نسبت که نفس مثلا پادشاه کشور بدن هست و این قوا جنودن، سربازن، لشکرن. خب این مثلا کارهای مهمتری رو میکنه که مثلا نفس ادراک کلی میکنه، اون وقت لشکر، مثلا لشکر نفس که قوا باشن، اینا ادراک جزئی، مثلا حس ادراک جزئی، که همین بیانی که در همین احتمال اخیر گذشت. یا مثلا او دستور میده مثلا، ولی اینا اجرا میکنن، خودش اجرا نمیکنه، خودش دست به کار نمیشه. یا آقای خونه مثلا کارهای مهمتر رو میکنه مثل ادراک کلیات، حالا اهل و عیال و خدام اینها با عرض میکنم تفاوتی که حالا دارن، اینا مثلا کارهای خسیستر رو نسبت به اون کارهایی که او انجام میده. نه، اینجوری نیست. این نسبت کفایت نمیکند برای این که نفس جامع قوا باشه و فاعل افعال قوا باشه، که نظر حق و نظر صدر المتعلقین. برای چنین نظری، یعنی برای جامعیت نفس نسبت به قوا و این که نفس فاعل افعال قوا باشه، باید اتحاد حقیقت باشه بین نفس و قوای نفس، وحدت حقیقی، وحدت طبیعی، اتحاد حقیقت، اتحاد وجود. یعنی باید نفس و قوا حقیقتشون یکی باشه، وجودشون یکی باشه. یعنی وجود قوا مال نفس باشه و قوا شؤونات نفس باشن، تجلیات نفس باشن، مراتب نفس باشن، ظهورات نفس باشن، جلوات نفس باشن، جلوه های نفس باشن. اینجوری باید باشه. یه چنین نسبتی باید بین نفس و قوا باشه تا اینکه جامعیت نفس نسبت به قوا و فاعلیت نفس نسبت به افعال قوا تحقق پیدا بکنه و حاصل بشه. اتحاد در حقیقت، وحدت حقیقیه، اتحاد در وجود، یعنی وجود قوا مال نفس باشه، وجود قوا از آن نفس باشه و این قوا شؤونات او باشن، تجلیات او باشن، ظهورات او باشن، مراتب او باشن، جلوات او باشن، حالا هر تعبیری که میخواید بکنید. چنان که عرفا در باب نفس نظرشون این چنینه، عرفا در باب نفس و نسبت بین نفس و قوا نظرشون اینه که اتحاد حقیقت بین نفس و قوا هست، یعنی اتحاد در وجود، اتحاد وجودی، و وجود قوا از آن نفس، مال نفس. و قوا اینها مراتب نفسن، ظهورات نفسن و تجلیات و شؤونات و جلوه های نفسن. عرفا نظرشون در باب نسبت بین نفس و قوا اینه. و همین نسبت بین نفس و قوا را عرفا آیت و نشانه و کلید فهم و معرفت نسبت بین واجب تبارک و تعالی و مخلوقات میدونن. یعنی این نسبت بین نفس و قوای نفس، این مظهر نسبت بین وجود حق تبارک و تعالی و ممکنات و مخلوقات. این یک نشانه هست، یه آیت هست برای این که ما پی ببریم به نسبت بین خالق و مخلوق، بین حق تبارک و تعالی و مخلوقات، به این معنا که وجود مخلوقات اینا از آن حق تبارک و تعالی است. انا لله، نه انا لنا، ما وجودمون که مال خودمون نیست، وجود ما مال خداست، از آن حق تبارک و تعالی است. و مخلوقات تجلیات و ظهورات اسما و صفات و کمالات حق تبارک و تعالی هستند. عالمان مرآت آگاهی حق، پادشاهان مظهر شاهی حق، خوبرویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس مطلوبی او، خلق را چون آبدان صاف و زلال، وندران تابان صفات ذوالجلال. وجود هر ممکنی یه آینه است که در اون آینه کمال حق تبارک و تعالی و اسم و صفت حق تبارک و تعالی خودش رو نشون میده. و انسان کامل در میان مخلوقات این آینه تمام و کمال همه اسما و صفات حق تبارک و تعالی است. چنان که خداوند فرمود و علم آدم الاسماء کلها، که آدم حقیقی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. چنان که خودش فرمود انا آدم الاول، به قول ابن فارس و انی و ان کنت ابن آدم صورتن فلی فیه معنن شاهدون به ابوتی، من به ظاهر گرچه زادم زاده ام، در حقیقت جد جد افتادم. که از همین آیه شریفه عرفا استفاده کردن که نام مبحث اسماء و صفات رو در عرفان علم الاسماء گذاشتن و علم آدم الاسماء کلها. اینه نسبت نفس و قوا، این نسبت است که مصحح جامعیت نفس نسبت به قوا و فاعلیت نفس نسبت به افعال قوای نفسه. بعد صدر المتعلین، خب تا اینجا طرح نظر حق بود، از اینجا به بعد ایشون میخوان تبیین کنن و بیان کنن و توضیح بدن این نظر رو، که دیگه تا آخر فصل تبیین همین نظره. تبیین نظر صدر المتعلین که همون شعر مرحوم عاجز که النفس فی وحدتی کل القوا و فعله فی و فعلها فی فعلهی قد انتوا، که همون جامعیت نفس نسبت به قوا و فاعلیت نفس نسبت به افعال قوا باشه، اثبات این نظر و تبیین این نظر مبتنی بر یه سری اصول و مبانی و مقدماتی است در حکمت متعالیه. یه پیش‌فرض‌هایی میخواد اثبات این نظر و بیان این نظر، یعنی یه سری اصولی که در حکمت متعالیه که شاید نوع بیشتر اصولی که مقرر در حکمت متعالیه هست، اینها مأخوذ از عرفانه. یه اصولی رو باید ابتدا بهشون تفتن پیدا کرد و توجه پیدا کرد تا بنا بر اون اصول بشه این نظریه را تبیین کرد و اثبات کرد. و اون اصول حالا بعد از اصالت وجود، که خب میدونید اصالت وجود این پایه اصلی و زیرین همه مباحثی است که در حکمت متعالیه و عرفان، چون بحث اصالت الوجود از عرفان به فلسفه کشیده شده و آمده. قبل از آنی که حکما قائل به اصالت وجود بشن، عرفا قائل به اصالت وجود بودن. حالا این که سنگ زیرین مسائل حکمت متعالیه و عرفان هست، جدای از این یه سری اصولی رو باید در اینجا بهش توجه کرد برای تبیین این نظریه. یکی وحدت حقیقت وجود و کثرتش، یعنی وحدت در عین کثرت، وحدت حقیقت وجود و کثرت حقیقت وجود و به عبارت اخرى تشکیک وجود، این که وجود مراتب داره. معنای مراتب، مراتب داشتن وجود، اینه که هرچه مرتبه وجود بالاتر بره، جامعیتش نسبت به مراتب مادون، مراتب پایین‌تر بیشتر میشه. اصلا معنای ذو مراتب بودن اینه، و الا مراتب داشتن معنا پیدا نمی کنه. ایه اصل تشکیک وجود و با همین توضیح که لازمه تشکیک وجود و ذو مرتبه بودن وجود اینه که هرچه مرتبه وجود ارتقا پیدا بکند، جامعیتش نسبت به مراتب مادون بیشتر میشه. ایه اصل. اصل دیگری که باید در اینجا برای تبیین این نظریه بهش توجه بشه، تسلیس عوالمه، که ما سه تا عالم داریم: عالم عقل، عالم خیال و عالم حس. حالا تعبیرات دیگه هم، مثلا عالم حس عالم طبیعت، عالم ماده، عالم خیال عالم مثال، عالم برزخ. سه تا عالم داریم و اینها هر کدوم یک اقتضا و خصوصیتی دارن. عالم عقل مبرای از کثرت است به طور کلی. به طور کلی یعنی چه؟ کثرت وضعی مادی و چه کثرت صوری. کثرت وضعی مادی که در عالم طبیعت و کثرت صوری که در عالم مثاله. که کثرت صوری که در عالم مثاله با اختلاف اشکال و مقادیر پیدا میشه. صورت‌های مثالی هر کدوم یه شکلی دارن، هر کدوم یه مقداری دارن. این عالم عقله. عالم مثال که عالم نفس، عالم نفسانی هم بهش گفته میشه. که مقصود از نفس، نفس حیوانیه. این مبرای از کثرت وضعی مادی. عالم طبیعت مناط کثرت و کثرت وضعی، انقسام و کثرت وضعی با این انقسام تفسیر میشه. انقسام و تضاد و تباین، اینا همه در عالم ماده است. کثرت مادی، کثرت وضعی، کثرت انقسامی، عرض می کنم که کثرت تضادی، کثرت تباینی، اینا همه در عالم طبیعته. اینم یه اصله که باید بهش توجه بشه، تسلیس عوالم. و اصل سوم که اصل عرفانی است، تطابق عوالم، که معنای تطابق عوالم اینه که هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی زافتاب آن جهان است. هر چه در عالم مادون است، در عالم بالاتر اصلشه، یعنی اصل اون چه که در عالم پایینتره در عالم بالاتره، حقیقتش و اصلش. و اینی که در عالم پایینتره رقیقه، مرتبه نازله و مظهر اون اصل و حقیقتی است که در عالم بالاتر هست. اینم اصل سوم. و اصل چهارم حرکت جوهری. حرکت جوهری که در مرحله عالم طبیعت و ماده اتفاق میفته و سراسر عالم طبیعت و ماده را هم پوشش داده و گرفته، با این توضیح، یعنی اصل چهارم که حرکت جوهری باشه، به اضافه این توضیح برای تبیین اون نظریه لازمه، به اضافه این توضیح که در میان موجودات مادی تنها انسان است که از طریق حرکت جوهری میتواند به همه عوالم راه پیدا بکنه، یعنی از عالم طبیعت ارتقا پیدا بکنه به عالم مثال و از اونجا به عالم عقل. اینها اصول چهارگانه ای هست که حالا با قطع نظر از اون اصالت وجود، که اون که دیگه زیربنای همه اصول است، اینها برای تبیین این نظریه لازمه، که حالا عبارت رو تا اینجا ملاحظه بفرمایید تا بعد به تبیین نظریه بریم. و اقول لیس هذا بسدید، یعنی این احتمال دوم در معنای تدبیر نفس نسبت به قوا و تحریک نفس نسبت به قوا، همین الوجه الثانی که در صفحه قبل بود، این محکم نیست، یه حرف محکمی نیست، درست نیست. چرا؟ سه تا اشکال داره. اشکال اول اینه، لأن نسبت الشهوت والغضب والحس والحرکت و سایر افعال الجزئیت والانفعالات شخصیت الى النفس لیست که نسبت فعل امر مباین الى امر آخر من شأنهی ان یدرک علی وجه کلی کل ما یدرکه الاخر علی وجه جزئی. این اشکال اول. نسبت افعال قوا، افعال جزئی که قوا دارن یا انفعالاتی که قوا دارن، همش هم فعل نیست، انفعالی که قوا دارن که مثلا از دیدن یه قوه منفعل میشه، مثلا اینا نسبتشون به نفس، مثلا شهوت تحریک میشه، منفعل میشه از دیدن مثلا یه منظره. این فعل و انفعالات که قوا دارن نسبتشون به نفس، مانند نسبت فعل یه شیء جدا که قوه باشه به امر آخر، به یه چیز جدای دیگر که نفس باشه نیست که از شأن اون امر آخر یعنی نفس این باشه که به صورت کلی ادراک بکند هر چیزی رو که ادراک میکند اون امر مباین اول که قوه باشه مثل حس مثلا به طور جزئی که در این احتمال مطرح شد. نه چنین نسبتی نیست بین عرض میکنم فعل قوا به نفس که مانند نسبت فعل امر مباین به مباین باشه، یعنی قوا و نفس مباینتی ندارن، اینا جدایی ندارن. اشکال دیگر دوم، و الا لکان العقل الفعال ایزن زا شهوت و غضب و حس و حرکت کما ان الانسان کذلک. اگر این طور باشه که واقعا نفس ادراک بکند کلی همون چیزی رو که حس ادراک میکنه به طور جزئی و این مصحح باشه برای این که بگیم نفس حس داره، نفس حرکت داره، نفس همه کار است و حالا که فقط ادراک میکنه کلی رو، خب اگر اینجور باشه لازمش اینه که عقل فعال که الیه مفوضتون کت خداییت و عالم العناصر و عقل عاشر باشه به نظر مشائین، اینم ایزن بشه بهش نسبت داد شهوت و غضب و حس و حرکت رو، همونطور که انسان اینجوریه. چرا؟ چون اونم ادراک میکنه به طور و کلی همین چیزایی رو که ما به صورت جزئی ادراک میکنیم. اشکال سوم، ما انا نه ها نه این هنوز ادامه همین اشکال دومه، ما انا نعلم و ضرورتن انهو بری اون من هذه الآثار و الشواغل و الانفعالات. با این که قطعیست که عقل فعال عقول مبران از این آثار مادی و شواغل مادی و انفعالات مادی، اونا حس و حرکت و شهوت و غضب ندارن. اشکال سوم، و انا نجد من انفسنا ان لنا ذاتا واحده تعقل و تحس و تدرک و تتحرک و تعتریه شهوت و الغضب و غیرهما من الانفعالات، و نعلم ان الذي يدرك الكليات منا هو بعينه يدرك الشخصيات و ان الذي يشتهي منا هو بعينه الذي يغضب و كذا الكلام في سائر الصفات المتقابله. این امر وجدانی است، ما از درون خودمون میابیم که ما یه وجودی داریم، یه حقیقتی داریم که نفس باشه و این همه کار است، هم تعقل میکنه یعنی ادراک کلی، هم احساس یعنی ادراک جزئی، هم ادراک میکنه هم حرکت میکنه، هم شهوت و غرض غضب برش عارض میشه، هم غیر شهوت و غضب حب و بغض نمیدونم جوع و عرض میکنم شبع و انفعالات دیگر، و وجدانن میدونیم که همون وجود و ذات و حقیقت و نفسی که از ما کلیات رو ادراک میکنه همون عیناً جزئیات رو ادراک میکنه و همونی که اشتها داره از ما او عیناً همونیست که غضب پیدا میکنه و همچنین سخن در بقیه صفات متقابله، همونی که سیر میشه همونه گرسنه میشه، همونی که حب داره همونه که بغض داره و هاکذا، همونی که قیام داره قعود داره، اینا همه مال یه چیزه، همین ما این. اینم اشکال سوم. از اینجا دیگه ایشون دارن عرض میکنم میرن به استقبال بیان نظر خودشون، ولا یکفی فی هذه الجمعیت وحدت و نسبت تألیفیه. میخوان بفرمان نفس جامع قواست، همینجور که وجدانن ما این رو در میابیم و فاعل همه افعال قواست، کافی نیست در این جامعیت نفس نسبت به قوا و فاعلیت نفس نسبت به افعال قوا وحدت نسبت تألیفی و ترکیبی و دورهمی که مثلا این قوا و نفس دورهم جمع شدن یه وحدت یه اتحادی یه واحدی رو به وجود آوردن، اما جدای از همه یه مجموعه رو به وجود آوردن. نه، این کفایت نمی کنه. کن نسبت اینا، چنان که مشایین قائلن، کن نسبت بین الملک و جنوده، که نفس ملک باشه، فرمانده، حالا جنود قوا باشه، و صاحب البیت و اولادهی و عبیدهی و امائه، آقای خونه با اهل و عیال و نمیدونم نوکر و کلفتش، که حالا او مثلا کارهای مهمتر رو داره میکنه، مثل ادراک کلی، اینام خورد ریزه ها رو انجام میدن مثل ادراک جزئی. نه، بل لابد من وحدت طبیعیت ذات شؤون عدیدت، برای جامعیت نفس نسبت به قوا لازم است وحدت حقیقی، اتحاد حقیقی بین نفس و قوا، وحدت حقیقی، یه واحد حقیقی، یه حقیقت واحده باشه که نفس، که ذات شؤون عدیده باشه، مظاهر و مراتب و تجلیات گوناگون داشته باشه که قواشن. کما یعرفه الراسخون فی علم النفس و منازله، چنان که این معرفت را عرفا، اینا راسخه در علمن، چون علمشون علم اصولی نیست، علم حضوری کشفیه، عرفا چنین معرفتی دارن در باب علم نفس و منازل و مراتب و ظهورات نفس که قوای نفس باشه. و فی معرفت الوجود الحق و شؤونه الالهیه، و همین معرفت رو آیت میدونن عرفا برای معرفت وجود حق تبارک و تعالی و مظاهر اسماء و صفاتش که مخلوقات باشن. شؤون الهیش یعنی مظاهر اسماء و صفاتش. المستفادت من علم الاسماء، این شؤون الهیه رو که مخلوقات مظاهر اسماء و صفات حقن، عرفا استفاده میکنن از علم الاسماء که همون بحث اسماء و صفات باشه در عرفان. الذی علم الله بهی آدمه، اون علم اسمایی که انسان کامل رو خداوند همه اون اسما رو بهش تعلیم کرد. این تعلیم، تعلیم تکوینی است، یعنی وجود اون رو جامع مظهریت همه اسما و صفات قرار داد. الذی المشار الیه فی قوله، که این علم عرض می کنم اسما که خداوند به آدم علیه السلام این علم اسما رو تعلیم کرد، اشاره شده بهش در آیه شریفه و علم آدم الاسماء کلا. خب این تمام شد. حالا اصول رو میخوان بگن. وقد اشرنا، حالا وقد اشرنا الى تحقیق ذالک فی مواضع من هذا الكتاب لمن کان له قلب او الغ السمع و هو شهید، که اقتباس از آیه قرآنه که راجب خود قرآن هست، که ان فی ذالک، اگر درست بخونم، لذکرا لمن کان له قلب او الغ السمع و هو شهید. ایشون میفرمان ما این نظریه را که همین جامعیت نفس نسبت به قوا باشه در جاهایی از اسفار تحقیق کردیم، در جلد ششم هم آدرس دادیم دیگه، این بحث گذشته دیگه، همین بحث عیناً که در آغاز فصل هم فرمودن، برای هر کسی که خودش اهل فکر باشه یا گوش بده به حرف اهل فکر، او الغ السمع و هو شهید، خلاصه گوشش رو در اختیار بذاره و شاهد باشه، نگاه کنه، گوش بده به، یا خودش بفهمه یا حرف آدمای فهمیده رو گوش بکنه. ما بیان کرد، از اینجا میخوان اصول رو بگن. حیث و بیان، به علت این که ما قبلا بیان کردیم، ان الوجود کلما کان اشد قوتا و بساطتا کان اکثر جمعا للمعانی و اکثر آثارا. این همون تشکیک وجود، که وجود هر چه شدیدتر باشه، مرتبش بالاتر بره، قوتش و وحدتش عرض میکنم بالاتر بره، هر چه قوتش شدیدتر بشه، بساطتش عرض میکنم این قوت در مقابل فعلیت نیست، به معنی فعلیت و وحدتش خلاصه مرتبش بالاتر بره، این کمالات بیشتری داره. جمع للمعانی و اکثر آسان کمالات بیشتری داره. ای یک. اصل دیگر و ان العوالم ثلاثه، عالم العقل و عالم النفس الحیوانی که مثال باشه و عالم الطبیعه، ول اول مسونن عن الکثرت بالکلیه، اولی که عالم عقل از کثرت به طور کلی مبرراست، و ثانی مسونن عن الکثرت الوضعیه و الانقسام المادی، از اینا مبرراست، و ثالث منات الکثرت و التضاد و الانقسام الی المواد. حالا و اذا تقرر هذا فنقول، این اصول که معلوم شد اون وقت حالا در توضیح اون نظریه فرمایش می‌فرمان. و صلی الله علی محمد.